أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در اختلافی بود که بین مشهور و مرحوم آقای خویی و به تبع ایشون مرحوم آقای تبریزی در مسئله قسامه بود، که مشهور گفتن مشهور میگفتن که اگر مورد تشخیص داده شد که مورد قسامه است و حاکم میخواد بر اساس قسامه عمل بکنه، اول کاری که میکند به مدعی میگه قسم بخور، به مدعی قتل. کسی که اومده میگه فلانی قاتل است، قاتل پسر من، قاتل پدر من اوست، حاکم میگه بیا 50 قسم بخور برای اثبات دعوا. این فرمایش مشهور است که قاضی در ابتدا مدعی را قسم میده برای اثبات دعوا. مرحوم آقای خویی فرمود نه، اگر مورد قسامه شد، اول کاری که قاضی میکند مدعا علیه و ازش بیانه میخواد. به مدعا علیه میگه شما بیانه بیار که قاتل نیستی، برای نفع دعوا، برای سقوط دعوا. اگر بیانه آورد که من قاتل نیستم، که تبرئه میشه. اگر بیانه نیاورد، به مدعی میگن قسم بخور، 50 قسم. پس این اختلاف بین این مشهور و این قولی که ایشون فتوا بهش داده است. مدرک فتوای ایشون گفتیم یه روایت، روایت ابی بصیر، از نظر سند هم صحیح است، دلالتش هم روشن بود که دلالت داشت که در قسامه مخالف است با موازین قانونی دیگر. همه جا البینتو علی المدعی والیمین بر مدعا علی، به خلاف قسامه که قسامه بینه بر مدعا علی هست و یمین بر مدعی. روایت هم اینجور میگه. پس روایت مستند فتواشونه، دلالت هم داره، روایت هم صحیح هست. حالا اینجا باید چه بگیم؟ عرض کنم که در مقام رد این نظر مرحوم آقای خویی باید اینجور بگیم که روایت ابی بصیر روایت معتبره، روایت صحیح است، ولی معرضون انهاست، مشهور به این روایت عمل نکرده. با اینکه این روایت در مرعا منظرشون بوده، در کتب روایی هست، در کتابهاشون آوردند، ولی به این روایت عمل نکردند. به اون دست روایاتی که خوندیم در قضیه، عرض کنم که اون رجل انصاری که در خیبر کشته شد، آمدن به پیغمبر گفتن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن برید 50 تا قسم بخور. اول فرمود بیانه بیارید، گفتن نداریم، فرمود پس قسم بخور. در جایی که مدعی بیانه نداره و مورد هم مورد لوزه، پیغمبر دستور داد قسم بخورید. نفرمود اول اون یهودی ها رو بخواد بیانه بر نفع بیارن. پس اون دست روایات و مشهور بهش عمل کردن و این روایت معرضون انهاست، با اینکه در مرعا منظرشون بوده، در کتب روایی هست، در این حال احدی از اصحاب از قدما متأخرین به این روایت عمل نکرد. و رو مبنا اگر روایتی معرضون انها شد و مشهور بهش عمل نکردند، روایت از اعتبار ساقط میشه. میگیم روایت صحیح هست، تعبیری دارن که کلم از دادت صحتن ازدادت ضعفا، هر چه روایت صحتش بیشتر، صحیح اعلایی اعلایی، وقتی مشهور بش عمل نکردن ضعفش بیشتر میشه. کلم از دادت صحتن، هر چه اون روایت معرضون انها صحتش قوی تر عالی تر، وقتی بهش عمل نشد ضعفش بیشتر. معلوم شد یه قرینه ای داره. ما اینجور میفهمیم که بزرگان علما اینقدر احتیاط میکردن، اینقدر متعبد به عمل به قول امام بودند، یه روایت صحیحه رو دیدن بهش عمل نکردن با اون شدت احتیاط. معلوم میشد یه قرینه ای داشتن که این روایت از امام صادر نشده، ولی اون قرینه به ما نرسیده. مسلم اونا یه دلیلی داشتن که به این روایت عمل نکردن، یه جهتی داشته، یه جهت ضعفی درش بوده، ولی اون قرینه اون جهت رو ما الان نمیدونیم، ولی از همین عدم عمل مشهور ما اعتماد پیدا میکنیم که یه دلیلی داشتن، یه قرینه‌ای بوده که به این روایت عمل نکردن، و همین وجود اون قرینه موجب ضعف روایت میشه که این روایت از اعتبار ساقط میشه. اون تا اینجا حالا این در بحث جای خودش بحث شده در اصول، که ادله‌ای که اقامه شده برای حجیت اخبار و اعتبار دادن به اخبار دو مبنا هست. بعضی از بزرگان که مشهور، اینا میگن خبر موثوق الصدور حجت است. از اون ادله‌ای که میفرماد خبر عادل را بگیر بهش عمل کن، خبر ثقه حجت است، از اون روایات استفاده میکنن که خبری که موثوق الصدور باشه، یعنی انسان اعتماد پیدا کند که این از امام صادر شده است، این حجت است. از ادله استفاده میکنیم یه همچه خبری اعتبار دارد. حالا موثوق الصدور بودن یعنی که انسان اعتماد پیدا میکند که این از امام صادر شده، یه وقت به واسطه این است که راوی ثقه است، چون راوی ثقه است یا عادل یه ثقه میگه قال صادق علیه السلام، نقل از امام میکنه، آدم اعتماد پیدا میکنه. پس اعتماد به این که این روایت از امام صادر شده به واسطه این است که راوی ثقه است. یه وقت نه، یه جهت دیگه پیدا میکند که ما اطمینان به صدور پیدا میکنیم، یه قرینه همراهش هست، ولی اون روایت روایت ثقه نیست، راوی ثقه نیست، ضعیف روایت، اما یه جهتی پیدا میکند که علما اومدن بهش عمل کردن، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل صدوق، اینا که خریت فن هستن و اینقدر شدت احتیاط در این دارن که نکنه یه واو در کلام امام کم و زیاد بشه، یه همچه روایت به این معتبری رو بهش عمل نکردن. آدم میفهمد یه جهتی داشته، یه قرینه‌ای بوده. همین عدم عمل بر طبق روایت به ما میفهموند که این یه جهتی داشته که علما بهش عمل نکردن، پس اعتبار این روایت از دست میره. اعتماد به این که این از امام صادر شده ما نداریم و ما چی میخوایم؟ ما روایتی را برامون حجت هست که موثوق و صدور باشد، یعنی اعتماد داشته باشیم از امام صادر شده، صدورش از امام یا به واسطه ثقه بودن راوی است یا به واسطه عمل مشهور است. عمل مشهور اعتبار میدهد به روایت، یه روایت ضعیفه ببینیم شیخ در مبسوط بهش عمل کرده، صدوق در من لا یحضر بهش فتوا داده، فلان عالم، فلان مقدما متأخرین، عمل مشهور بر طبق روایت موجب اعتماد به این میشد که آیون اعتماد داشتن که این از امام صادر شده. پس اگر روایتی ولو ضعیف است سندن اما با عمل مشهور ما اعتماد پیدا کنیم که از امام صادر شده، میشه روایت، روایت موثوق الصدور ولو روایت ضعیف است، پس ما بهش عمل میکنیم. روایت موثوق الصدور ما میخواییم، نه تنها روایتی که راوی ثقه باشد. اگر راوی ثقه نیست اما ما از قرینه دیگر اعتماد پیدا کردیم به صدورش از امام، برای ما حجت است. مبنای مشهور اینه، لذا مشهور میگن. اگر مشهور علما به روایتی عمل کردند ولو روایت از نظر سند ضعیف است اما این عمل مشهور یوجب جبران ضعف سند، جبر ضعف سند جبران میشه، ما اعتماد به صدور پیدا میکنیم، میشه معتبر، میشه مورد عمل. در مقابل اگر روایتی از نظر سند صحیح است اما مشهور بهش عمل نکردند، این موجب ضعف است. معلوم شد یه جهتی داشته، علما اعتماد نداشتن به اینکه این روایت از امام صادر شده، پس از اعتبار ساقط میشه ولو از نظر سند صحیح است. لذا میگیم عمل مشهور بر طبق روایت جبران ضعف سند او را میکند، اعراض مشهور از یک روایت عمل بهش نکردن ولو اینکه از نظر سند صحیح است. اعراض مشهور از روایت موجب وهن روایت میشه، موجب سقوط روایت از اعتبار میشه. این مبنای مشهور. پس میگن ما از ادله استفاده میکنیم که خبر موثوق الصدور حجت است، که ما اعتماد پیدا کنیم این روایت از امام صادر شده. این دو راه داره که ما اعتماد پیدا کنیم، یا چون راویش ثقه است میگه قال صادق، آدم مورد اعتماد، آدم عادل، پس قبول میکنه. یه وقت نه، راوی ثقه نیست اما یه قرینه چسبیده به این روایت که با اون قرینه ما میفهمیم این روایت از امام صادر شده، مثل عمل مشهور. وقتی ام مشهور به یه روایت عمل کردن، آدم اعتماد پیدا میکند که اینا یه قرینه ای داشتن برای صدور روایت از امام. پس این روایت ولو از راوی ثقه نیست اما ما اعتماد داریم که از امام صادر شده، موثوق الصدوره. این نظر مشهور. لذا عمل مشهور بر طبق روایتی را موجب جبران ضعف سندش میدونم، اعراض مشهور از یک روایت رو موجب وهن روایت میدونم. معلوم شد این صادر نشده از امام، لذا علما بهش عمل نکرده. بله بله، حالا اون یه بحث دیگر است، حالا اون الان کلیش حالا ما عرض میکنیم، حالا باید مشهور عمل کرده باشن بشه. حالا اجازه بدید عرض میکنی، اجازه فتوای مبنای آقای خویی مقابل مشهور، ایشون فرمود ما از ادله استفاده میکنیم، خبر ثقه حجت است نه موثوق الصدور. فرمود به قول فلانی عمل کن فانه ثقتون، چون ثقه است به قولش عمل کن. از روایاتشون استفاده میکند خبر ثقه حجت است. پس اگر روایتی راویش ثقه شد، صحیح السند شد، بهش عمل میکنه. اگر ثقه نیست، ضعیفه، بهش عمل نمیکنه. این فتوای آقای خویی است. حالا اگر روایتی راویش ثقه است، حالا مشهور بهش عمل نکنن، خب نکن. به ما چه؟ مشهور عمل نکردن، یه فتوایی مبنایی داشتن، ایشون میگه ما تابع اونا نیستیم. اگر خبری راویش ثقه شد، ما از ادله استفاده کردیم، خبر ثقه حجت است، حجت داریم، بهش عمل میکن. مشهور اعراض کردن، بکن. ما خبر ثقه میخوایم، به خبر ثقه، این خبر ثقه است، راوی صحیح السند، راوی مورد اعتماد. اگر روایت ضعیف شد، ما بهش رو مبنای ایشون روایت ضعیف رو عمل نمی کنی، مشهور بهش عمل کرده بشه. به ما ربطی نداره. ما خبر ضعیف رو بهش عمل نمی کنی. دیگه حالا مشهور بهش عمل کردن جبران ضعف سند میکنه، ایشون قبول نداره. چرا؟ چون میگه من از ادله استفاده کردم، خبر ثقه حجت است، خبری که راوی ثقه نیست حجت نیست. پس عمل مشهور یا اعراض مشهور دخالت نداره. این رو فتواییشون. ولی مشهور گفتن نه، ما از ادله استفاده میکنیم، خبر موثوق الصدور، نه تنها راوی ثقه. ولو راوی ثقه نباشد، از یه قرینه دیگه ما فهمیدیم این روایت از امام صادر شده، بهش عمل میکنیم. و عمل مشهور بر طبق روایت موجب این میشه که ما علم پیدا کنیم از امام صادر شده، ولو راوی ثقه نیست. توجه فرمود. پس اون یه مبناست، این یه مبنا دیگه. رو مبنای مشهور در اینجا میگیم روایت، ولو روایت ابی بصیر که در مورد بود آقای خویی بهش تمسک کرده، ولو روایت ابی بصیر از نظر سند صحیح است، اما علما بهش عمل نکردند، اعراض کردند. همین اعراض موجب این میشد که آدم اطمینان پیدا کند یه قرینه‌ای داشتند، یه دلیلی داشتن که این روایت از امام صادر نشده است، بهش عمل نکردن. پس با اون قرینه، ولو سند صحیح است، اما با اون قرینه که این روایت از امام صادر نشده و الا مثل این بزرگان که متعبد بودن به قول امام عمل کنند، به این عمل نکردن، معلوم شد این روایت از امام صادر نشده. پس اعراض مشهور موجب طرد روایت میشه، موجب سقوط روایت از اعتبار میشه، لذا بهش عمل نمی کنیم. توجه فرمودیم. آقای خویی رو مبنای خودشون که میگن خبر ثقه حجت است، ما به اعراض مشهور یا عمل مشهور کاری نداریم. اینجا هم خبر ثقه است، راوی صحیح السنده، روایت صحیح السنده، راوی مورد اعتماده، ایشون به این فتوا عمل کرده. حالا ما هم همون نظر مشهور رو در جای خودش گفتیم، ثابت کردیم که بالاخره ما از همون ادله که امام فرمود اعمل به قول فلانی فانه ثقتون، نه این تعبد نیست که چون ثقه است، عمل کن یعنی بل ما ادا انی فانی یو ادی، هرچرا این شخص از من نقل میکنه از من بدون. توجه فرمودی؟ پس این که از امام است معتبر است، نه راوی ثقه است. ما این را میخوایم که بگیم این روایت از امامه، قول امامه، کلام امامه. توجه فرمودی؟ اگر از یه قرینه هم فهمیدیم این کلام کلام امامه ولو سند ضعیفه، ما بهش عمل میکنیم. ما این مبنا رو، مبنای مشهور رو قبول کردیم و میگیم که در اینجا حق با مشهور است، چون روایات متعددی که داریم اونا بهش عمل کردن به اون روایات و به این روایت ابی بصیر با اینکه در مرعا مرزرشون بوده عمل نکردن مشهور، همین اعراض موجب سقوط روایت از اعتبار است. این جوابی است که میتونیم به مرحوم آقای خویی در اینجا بدیم. بنابراین پس اعتراض به آقای خویی اعتراض مبنایی است نه موردی. چون مبناشون بر این است که روایتی که راوی ثقه است رو قبول میکنن، اینجا ما با ایشون اینجا حرفی نداریم. مبنا رو باید بگیم. در مبنا میگیم خبر ثقه تنها حجت نیست، خبری که ما بدانیم از امام صادر شده. یه وقت اون اعتماد رو از قول ثقه پیدا میکنیم، پس خبر ثقه رو ما حجت میکنیم. یه وقت یه روایتی راوی ثقه نیست اما با عمل مشهور به اون روایت اعتماد پیدا میکنیم صادر شده از امام، اونم ما حجت میدونیم. پس لذا میگیم عمل مشهور موجب اعتبار روایت است ولو سندن ضعیفه، اعراض مشهور موجب وهن روایت است ولو روایت صحیح السند باشد. این مبنای مشهور هست. خب اینجا گفتیم آقای خویی گفتن، آقای تبریزی هم گفتن. نه مشهور که دیگه نیست، شهرت محقق شده تمام شده. بله بله دیگه. ببینید باید اون وقت اینجا بیام یه دستگاهی درست کنیم که شهرت رو از بین ببریم. نه با چند تا، ده تا، بیست تا، پنجاه تا هم که فتوا بدن، این شهرت، شهرت قدما معروف چیز هست، مورد اعتباره. شهرت عظیمی که بین قدما هست، این چیزی نمیتوند از بینش ببره. برای بیان بعضی عده خلافش فتوا بده. عرض کنم که خب از این مطلب، پس بنابراین این فتوا فتوای عرض کنم که آقای خویی بود و ما جوابشو مبنایی دادیم، نه اینکه اینجا بگیم این روایت درست نیست یا این روایت صحیح سند نیست. نه، رو مبنا میگیم مبنای شما درست نیست و ما روایتی که مورد اعراض اصحاب باشد رو ما معتبر نمیدانیم، ولو مثل روایت ابی بصیر باشد که سندش صحیحه. خب این تمام. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه وارد بحث لوس میشن که تا اینجا بحث کردیم، مسئله یک، لو وجد فی قریه متروقه فی حل ایاب و ذهاب او محله منفرده کانت متروقه فلا لوس. چون وارد لوس شدن، که لوس مراد چیه، معنای لوس چیه، ها رو یه مسائلی هم در رابطه با لوس مطرح میشه. اجمال بحث این بود که لوس این است که یک قرینه ظنیه‌ای باشد، اماره ظنیه‌ای که حاکم اعتماد پیدا بکند، یعنی مظنه پیدا بکند به این که قول مدعی درست و این شخص متهم به قتل. قرینه ظنیه، قرینه زنی هم بیان کردن که سبب این که قاضی همچه زنی پیدا کند تعبدی نیست، هرچه باشه از هر راهی قرینه پیدا بشه که قاضی مزن پیدا کند کافیست، میشه مورد مورد لوس. تعبیر امام این بود تو عبارتشون. و بل جمله کل امارت زنیت عند الحاکم، هر اماره زنیه‌ای که پیش حاکم قائم بشه توجب اللوس، موجب لوس میشه. من غیر فرق بین الاسباب المفیدت للزن، بدون اینکه هیچ فرقی ما اون اسبابی که موجبه یه همچه زنی برای قاضی میشه خصوصیتی نداره، هر طریق از هر راهی قاضی مزنه پیدا کرد که این شخص متهم به قتل و مدعی راست میگه، اینو میگیم قرینه زنیه، و مورد که این قرینه هست رو میگیم مورد لوس. توجه فرمودیم. در همونجا امام چند تا مثال زدن و در زیرش فرمود اختصاص به این مثالا ندارد، هر قرینه زنیه. یکی از مثال هایی که امام زدن برای اینکه قرینه زنیه هست این بود که فرمودن او وجد کذالک، یه انسان خونالود آغشته به خون، جنازه آغشته به خون، وجد کذالک فی دار قومه، توی خونه یه جسد پیدا میشه، خون ازش داره میریزه. خب اینجا بودن تو این خانه قرینه میشد که همین صاحب خونه زده، کسانی که تو این منزل بودن اون رو کشتن. این که یک کسی از بیرون آمده تو این خانه این رو کشته فرار کرده خیلی بعیده. پس همین وجود این جنازه، این قتیل در خانه قرینه است برای این که قاتل همین اهل خانه، موجب زنه. نه اهالی، اهالی اونی که تو این خونه بوده. حالا اگر بعد ما فهمیدیم اصلا صاحب خونه نیست، مشهده، اونی که نمیگیم
نه، ولی اون باشه استاد، باشه
اهل خانه، اونایی که بله بله اونایی که تو این خونه بودن، اونایی که اون شب تو این خانه بودن متهم، اونا رو میگه
به لحاظ
مسئولیت. این قرینه برای اینه، نه اینکه مالک، نه مالک نمیگه، اونایی که ساکن بودن تو این خونه اون شب اینجا بودن اونا قاتل، اونا متهم میشن. یا مثال دیگر او فی محلتن، اول مثال میزند به یه خانه که قوی تر قرینه، یه وقت هست یه جسدی توی یه محلهی پیدا میشد، منتا محلتن منفرده عن البلد، یه محلیست که جداست، فاصله داره با شهر، یکی رو فاصله است و اونایی که تو اون محل ساکن هستند کسی غیر از اونا رفت آمدی نداره. تو این محل مثلا 5 خانوار 10 خانوار زندگی میکنن، غیر اونا رفت آمدی اینجا نداره. حالا تو این محل جدایی از بلد یه جنازه پیدا شد، این قرینه است که همین اهالی محل کشتن. بالاخره یکی از همین اهالی محل، از بیرون که کسی نیمده، که محل رفت آمد نیست این که مسیر باشه که از وسط این محل یا از کنارش مسافرت برن بیان رفت آمد باشه، نیست. یه محله محدودیست، فقط اهالی که تو اونجا ساکنن اونجا میشینن رفت آمد دارن. این هم مثل همون خانه میشه. لذا اگر وجدت قتیلی در یک خانه یا وجدت در یه محلی که غیر ساکنین محل رفت آمد ندارن اونجا، این قرینه میشد که همین ساکنین این خانه، ساکنین این محل او رو کشتند. این قرینه زنیه است. گفتیم هر قرینه کافی است، اینم یکی جنازه تو این خانه پیدا شده قرینه است برای اینکه مظنه حاصل میشد که همین ساکنین او رو کشتند. تو این محله پیدا شده، قرینه است که ساکنین محل او رو کشتن. این بحث گذشته بود. حالا در این مسئله، مسئله یک، یه مثال دیگری میزنم که اگر یه محله‌ای هست که اینجور نیست که منفرد باشد، کسی رفت و اومد نکنه، محله ایست متروقه، متروقه یعنی طریقش باز، رفت آمد میشه توش، روز ده ها نفر صد ها نفر میان تو این محل، میرن مغازه دارن، رفت آمد دارن، یا اصلا مسیر افراد میرن از اینجا مسافرت، مسیرشون از این طرفه. اگر توی همچه محلی که متروقه است، غیر ساکنین هم رفت آمد دارند، یه جنازه‌ای پیدا شد، این پیدا شدن جنازه تو این محل قرینه بر این که اهل محل او رو کشتن نمیشه، یه لوس نیست، چون افراد غیر ساکن هم رفت آمد دارن، احتمال دارد یکی از اونا کشته باشن. پس اگر محله، محله منفرده است، جداست، رفت آمد نمیشه، پیدا شدن جنازه اونجا قرینه میشد ساکنین اون رو کشتن. اون یه قرینه ظنیه، مورد لوس بود، باید بیان بگیم بیاد قسم بخور. اما اگر این جور محل شد، محله‌ای که متروقه است، رفت آمد درش زیاده، غیر ساکنین محل هم رفت آمد دارن، این دیگه وجود جنازه تو این محل قرینه که بگیم اهالی سکونت دارن تو این محل اونا متهمن، نه متهم اونا نمیشن. بنابراین این قرینه در اینجا نیست و مورد، مورد لوس نمیشه. توجه فرموده، لزام فرمود لو وجده فی قریه متروقه، یعنی طریقش باز، رفت آمد توش میشه، فی حل ایاب و ذهاب، رفت آمد درش هست، یا محله اینجور، این قریه متروقه یا محله منفرده، کانت متروقه، در یه همچه جایی فلالوسه، اونجایی که محل یا قریه متروقه نبود لوس تلقی می شد، اما در اینجا فلالوسه. حتی اگر یه محلی هست که عرض کنم که روزها رفت آمد توش هست، اما شب دیگه کسی اونجا کاری نداره، روزها مغازه دارن، میان میرن، خرید فروش، نمیدونم مسافرت، اما شب دیگه هیچ کس کسی کاری نداره اونجا، متروقه است روزا، شبها دیگه غیر ساکنین هیچ کس تو اون محل پیدا نمیشه. ها اگر شب یه جنازه اونجا پیدا شد ساکنین محل، این قرینه میشه برای این که اونا قاتله، مثلا خب این قرینه میشه لوسه دیگه، باید بیان قسم بخورن یا دلیل بیان. خیلی خب، ما میگیم اول میدونم، ببینید متهمن، مورد میشه مورد لوس، مورد لوس اول در اول و دوم دست حرفه، ولی نه اینکه وقت لوس نیست، هر دو میگن لوسه، هم مشهور هم آی خوی منتها، اول ایشون میگه اول اونا بیان بیانه بیارن که ما قاتل نیستیم تمام میشه، ایشون میگه نه، مشهور میگن اول باید مدعی بیاد قسم بخورد که این قاتله، اگر قسم خورد ثابت میشه، قسم نخورد اونا قسم میخورن ما قاتل نیستیم، در اون جهتش فرق نمیکنه. اگر یه قرائنی پیدا کنن اونا میتوند موجب زن باشن، بله بله، گفتیم که هر اماره زنیه از هر طریق اونا کافیست. بعد امام در زیرش دارن الا اذا کانت هناکه عداوه، مگر یه قرینه بالاتر از سکونت در محل و متروقه بودن و غیر متروقه بودن پیدا بشه که این ساکنین این محل با این شخص یه عداوتی داشت، دشمنی بینشون بوده، مثلا نزاع و چیز درگیری هم قبلا با هم داشتن، حالا جنازه اینجا پیدا شد. ولو این محل متروک است، افراد غیر ساکنم میان تو این محل، اما همین عداوت بین مقتول و اینا باعث این میشه که متهم بشن. پس اگر عداوت شد این قرینه قوی تره. ولو روا این محل محل متروک است و اگر اون عداوت نبود جنازه اینجا پیدا شد موجب لوث نبود، اما حالا که عداوت بینشون هست همین خودش شاهد میشد بر این که اینا قاتل باشن، یه قرینه ای میشه. لذا فرمود الا اذا کانت هناک عداوه فیثبت اللوث، اگر بین این قطعی مقتول و بین این جمع ساکنین محل عداوت قبلی بوده، ولو متروک است، از جهت متروک بودن لوث نیست، اما از اون جهت عداوت میشه لوث. این حالا یک مسئله، تا بعد مسئله دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد.